بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 33 صفحه 87 قسمت 13 اقسام العام تنبیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که خودش مشتمل بر یک مقدمه و 5 فصل بود. فصل اول اوامر گذشت، فصل دوم نواهی گذشت، فصل سوم عام و خاص. عام و خاص رو تعریف کردیم، رسیدیم به اقسام عام. عرض کردیم عام افرادی داریم و عام مجموعی و توضیحاتش گذشت. جناب مصنف یک تنبیهی در پایان اقسام عام دارن. پیش از این که تنبیه رو مطرح کنیم میخوایم عرض کنیم که الفاظی که دلالت بر شمول دارند، سابقا عرض کردیم گاهی شمول بالوضع است، یعنی لفظ وضع شده برای شمول، که از اون تعبیر میکنن به الفاظ عموم. و همونطوری که مستحضر هستید در صفحه 85 در تعریف عام داشتیم اللفظ الموضوع للدلالت الاستغراق، لفظی که وضع شده برای دلالت بر شمول، مثل لفظ همه یا هر یا هیچ تمام، که اینها اصلا وضع شدن برای فهماندن معنای شمول و استیعاب و استغراق. منتها طبق نظر متأخرین یک سری از الفاظ شمول از اونها استفاده می شود، ولی این شمول بالوضع نیست، به واسطه قید نداشتن، از قید نداشتنش شمول فهمیده میشه که به اینا میگن الفاظ مطلق. خب این یه مقدمه پیرامون عام و مطلق. البته عام و مطلق تفاوت‌های دیگری هم دارن. این تفاوتی که ما اینجا عرض کردیم این بود که شمول در عام بالوضع است، ولی در اطلاق به واسطه قید نداشتن و با وجود مقدمات حکمت هست، که مقدمات حکمت رو اجمالا قبلا توضیح دادیم، در فصل بعدی تفصیلا با اون آشنا خواهیم شد. منتها الفاظ داله بر شمول گاهی مورد اتفاق است که این لفظ لفظ عام است، در عام بودن شکی نیست، مثل لفظ کل، لفظ جمیع. این سری از الفاظ قطعا جز الفاظ عموم هستن، وضع شدن برای عموم. یک سری از الفاظ هم مطلق بودنشون محل بحث نیست، اینها جز الفاظ مطلق هستن، مثل نکره. نکره جز الفاظ مطلق هست طبق نظر متأخرین. البته قدما نظری داشتن، انشاءالله در باب مطلق و مقید خواهیم خوند. منتها بعضی از الفاظ دلالتش بر شمول مسلمه، ولی اختلاف است که آیا دلالتش بر شمول از باب وضع است که بشه جز الفاظ عموم، یا از باب مقدمات حکمت و قید نداشتن است که بشود جز الفاظ مطلق. پس بعضی از دوال بر شمول محل بحث هستند که اینها مطلقند یا عامند. دو مورد از این الفاظ محل اختلاف در این تنبیه مطرح شده. یکی جمع محلا به ال هست، جمع الف و لام دار، و یکی هم جمع مضاف. در جمع الف و لام دار و جمع مضاف اختلاف هست که اینها دلالتشون بر شمول از باب عموم است یا از باب اطلاق. در هر دو مورد نظر مشهور اینه که اینها جز الفاظ عموم هستند و وضع شده اند برای عموم، و در هر دو مورد نظر جناب مصنف اینه که اینها دلالتشون بر شمول بالوضع نیست و بالاطلاق و با استفاده از مقدمات حکمت دلالت بر شمول میکنن، یعنی قید نداشتنشون شمول رو میفهماند، با وجود البته مقدمات حکمتی که در آینده توضیح خواهیم داد انشاءالله تعالی. خب دوستان، پس در باب جمع الف و لام دار، در باب جمع الف و لام دار مشهور معتقدند دلالتش بالوضع است، اما نظر مصنف اینه که دلالتش بالاطلاق. حالا که جمع الف و لام دار مثل العقود، مثل الرجال، مثل المسلمات، جمعش هم فرق نمیکنه، جمع سالم باشه، جمع مکسر باشه، جمع مذکر باشه، جمع مؤنث باشه، تفاوتی نمیکنه. همین که جمعی باشد، الف و لام دار باشد، که اصطلاحا بهش میگن جمع محلا و ال، حلیه یعنی زینت، یعنی جمع مزین به الف و لام. جمع محلا به ال یا جمع معرف به ال دلالتش اگر بالوضع که نظر مشهور همین است، کجای این لفظ وضع شده برای افاده شمول؟ در اینجا سه نظریه وجود داره. عده‌ای معتقدن که هیئت جمع وضع شده برای افاده شمول، یعنی شمول استفاده میشه از هیئت صیغه جمع، از صیغه جمع، خود صیغه جمع. چطور ما عرض کردیم هیئت فعل امر وضع شده برای وجوب طبق نظر منشور؟ بعضی‌ها میگن هیئت صیغه جمع، اصلا صیغه جمع ساختن در زبان عربی برای افاده شمول. بعضی ها معتقدن نه، الف و لامش وضع شده. بعضی ها معتقدن الف و لام وضع شده برای افاده شمول. بعضی ها هم معتقدن که نه، مجموع الف و لام و هیئت جمع با هم وضع شده ان برای افاده شمول، که نظر مشهور هم ظاهراً همین نظر هست که مجموع ال با جمع، مجموع الف و لام و مدخولش وضع شدن برای افاده عموم. خب این نظرات رو با هم ببینیم. تنبیهون لا خلاف بین اصحابنا الاصولیین فی ان الجمع المعرف باللام کل عقود فی قوله تعالی اوفو بالعقود ظاهرون فی الشمول والاستیعاب. اختلافی نیست بین دانشمندان علم اصول که جمع الف و لام دار، جمع معرفه به الف و لام، مانند عقود، مانند العقود در قوله تعالی اوفو بالعقود، در این آیه شریفه اوفو بالعقود ظاهر در شمول و استیعاب هست. سابقا عرض کردیم استغراق، شمول و استیعاب اینها سه واژه مترادف هستند. پس این که جمع الف و لام دار افاده شمول میکنه، العقود یعنی تمام عقدها، الرجال یعنی تمام مردان، الکتب یعنی تمام کتابها، المسلمون یعنی تمام مسلمان های مرد، و المسلمات یعنی تمام مسلمان های زن، این در شکی نیست که از اینها تمام افراد فهمیده میشه، اما در اینه که منشأ ظهورش چیه؟ آیا منشأ ظهورش وضع است یا اطلاق و مقدمات حکمته؟ خب پیش از اینکه وارد منشأ ظهور بشیم، عرض کردیم روی واژه الجمع فی ان الجمع المعرف باللام شماره بزنید، در حاشیه کتابتون بنویسید چه این جمع سالم باشد یا مکسر، مذکر باشد یا مؤنث. خب دوستان، اینم که عرض کردیم معرفه باللام باشد، جمع معرف باللام، منظور ما باید لامش لام جنس باشه نه لام عهد، چون اگر لام عهد باشه مراد میشه همون معهودی که در ذهن ما هست، یا معهود ذهنی یا معهود ذکری. اینجا پس روی لام بنویسید لام جنس. کل عقود فی قوله تعالی اوفو بالعقود. اگر این آیه رو بخوایم تحلیل اصولی کنیم، خواهیم گفت اوفو فعل امره، ازش از هیئتش وجوب فهمیده میشه، از ماده اوفو وفا فهمیده میشه که میشه متعلق حکم، عقود هم میشه متعلق متعلق. پس واجب است وفا کردن به تمام عقدها، که این آیه در کتابهای فقهی بسیار، در مباحث فقهی بسیار مورد استفاده است و بعضی ها از اون اصالت و لزوم رو استخراج میکنن که اصل در عقود لازم بودن عقد رو نمیشه به هم زد. اگر عقدی رو شک کنیم لازم هست یا جایز، اصل بر لزوم عقد. خب این آیه، این جمع محلا به عل ظاهر است در شمول و استیعاب، البته نص نیست، با قرینه میشه ظهورش در شمول رو از دست بده، ظهور در شمول داره. و هل ینشأ هذا الظهور من وضع هیئت الجمع، زیرش بزنید یک، او من وضع اللام، بزنید دو، او من وضع ترکیب الجمع مع علام تعریف، بزنید سه، او من اطلاقه، بزنید چهار، وجوه. و آیا نشأت میگیرد این ظهور، کدوم ظهور؟ یعنی همون ظهوری که در بالا گفتیم، یعنی ظهور در شمول و استیعاب، آیا نشأت میگیرد از وضع هیئت جمع؟ هیئت جمع وضع شده، این نظریه اول. او من وضع لام، یا از وضع الف و لامش وضع شده برای افاده شمول. خب او من وضع ترکیب الجمع مع علام تعریف، نظریه سوم، وضع شده مجموع جمع و لام تعریف، یعنی الف و لام با جمع، یعنی جمع الف و لام دار مجموعاً وضع شده برای دلالت بر شمول، یا نه از قید نداشتنش فهمیده می شود. وجوهون، وجوهی متصور است و ظاهر هو الاخیر. روی ظاهر می‌نویسید نظر مصنف. نظر مصنف اینه که ما نظریه آخر رو داریم و اون اینه که شمولش مستفاد از اطلاق و قید نداشتن. خب نظریات دیگه مربوط به کیه؟ نظریه اول که هیئت جمع وضع شده، ما برای این نظریه قائلی پیدا نکردیم تا کنون، و شاید به همین علت باشد، چون همه وجوه همشون دارای قائل نیست، بعضیاش قائل داره بعضیاش قائل نداره، مصنف از وجوهون استفاده کرد، گفت وجوهون نگفت اقوالون. مستحضرید فرق اقوال و وجوه اینه، وقتی میگن اقوالون یعنی تمام این فرضها قائل دارد، اما وقتی میگن وجوهون یعنی ممکنه قائل داشته باشه ممکنه قائل نداشته باشه، صرف فرض ما باشد. علایت حال بنده برای کسی که قائل باشه به وضع هیئت جمع تا کنون قائلی براش پیدا نکردیم. اون کسانی که میگن نه الف و لام وضع شده، اونها این نظریه وضع الف و لام در کتاب دراسات اون فی الاصول چاپ جدید، ظاهرا مال مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی هست، چاپ جدیدش جلد 2 صفحه 591 ایشون میفرماید هو ظاهر من کلمات المشهور من علماء الادب. این نظریه وضع لام، این نظریه مشهور بین علمای ادب هست، ایشون نسبت داده به مشهور علمای ادبیات. خب نظریه سوم که مجموع جمع با الف و لام وضع شده باشد، این هیئت وضع شده باشه برای افاده شمول، این نظریه باز هم مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در دراساتون فی الاصول جلد 2 صفحه 592 ایشون تعبیری دارن که ظاهر تعبیرشون اینه که نظر مشهور در مسئله همین است. ایشون میفرمایند ولکن الاوفق مع الكتب الاصوليه والانسب مع ظاهر عناوینها وضع الجمع المحلا باللام للدلاله على العموم والاستيعاب. ظاهرا نظر مشهور همین باشد که مجموعه اینها وضع شده، چه بسا از عبارت آقای فاضل لنکرانی بشه این رو برداشت کرد. خب این هم از این نظریه. خب یه نکتهی در عبارت هست، اونم این که ایشون چرا فرمود من وضع لام، نفرمود من وضع الف و لام، از وضع لام فرمود نه وضع الف و لام. مستحضرید که در این که آیا حرف تعریف مجموع الف و لامه یا حرف تعریف فقط خود لامه، یه اختلافی بین علمای ادبیات در این زمینه وجود داره که آیا حرف تعریف خود لام به تنهایی یا الف و لامه. یک نظریه اینه که خود لام حرف تعریفه، اون الفش به اصطلاح همزه وصل هست و دخلی در تعریف نداره، به همین خاطر میگن من وضع لام، نمیگن من وضع الف و لام. خب یه نکته دیگه هست تو عبارت قبلی که فرمودن لا خلاف بین اصحابن الاصولیین که جمع معرف به لام ظهور در شمول و استیعاب داره. خب سوالی هست، حالا این جمع ظهور در شمول داره، شمولش افرادیه یا شمولش مجموعیه؟ این هم یه اختلافی درش هست که آیا شمولش افرادیه یا مجموعیه. سه تا نظریه در این زمینه وجود داره، ما این سه نظریه رو به تفصیل با منابع و صاحبان این اقوال در حاشیه و تعلیق بر الاساس اون رو ذکر کردیم. اجمالا مشهور منصوب به مشهور است که جمع محلا باللام ظهور در عام افرادی دارد و جناب مصنف هم همین نظریه رو مورد اشاره قرار دادن، البته نه اینجا، در تطبیق شماره 1 همین در صفحه 83 اگر ببینید ایشون میفرماید ان العقود فی قوله سبحانه و تعالی اوفو بالعقود عامون افرادی، عام افرادی است، اشاره کردن. حالا اونجا هم محل بحث البته. پس یک نظریه همینه که عام افرادی، نظریه دوم اینه که نه، جمع محلا باللام مشترک بین عام افرادی و عام مجموعی هست، مثل واژه کل که و جمیع و مجموع که مصنف فرمود اینها مشترک بین عام افرادی و عام مجموعی هست. این نظریه رو جناب صاحب فصول و برادرشون صاحب هدایت المسترشدین، این دو بزرگوار این نظریه رو دارن، میگن اعم از عام افرادی و مجموعی و هر کدومش نیازمند به قرینه هست تعیین هر کدوم. نظریه سومی هم روز مرحوم محقق قزوینی صاحب ضوابط الاصول صفحه 195 متوفای 1262 هجری ایشون انتخاب کردن، نظریه تفصیل. میفرمایند که جمع محلا باللام اگر در حیز نفی به کار بره در جملات منفی به کار بره عمومش افرادیه، اگر در جملات مثبت به کار بره عمومش مجموعیه. این سه تا نظریه. خب حالا ما فعلا کاری با این نداریم، میخوایم ببینیم اینها آیا مطلقه یا عامه. مصنف فرمود و ظاهر و هول اخیر، ظاهر اخیر است، یعنی بالاطلاق فهمیده میشه. ایشون میفرماید طبق این نظریه که جناب مصنف فرمودن، طبق نظریه قبلی، یعنی العلماء یا الرجال یا المسلمون یا المسلمات، این وضع شده برای تمام مسلمان ها، تمام مرد ها. یعنی قضیه محصوره هست، سور کلی داره، یعنی وضع شده برای یک محصوره که سور کلی داره، تمام مسلمان ها. اما طبق نظریه جناب مصنف، جمع محلا باللام یک مثل قضیه مهمله هست، از سه به بالا رو شامل میشه، اما این که همه یا چه عددی از اون مراده، این دیگه از خود جمع فهمیده نمیشه، از معنای موضوع له جمع محلا بال فهمیده نمیشه. همین که متکلم این جمع رو تقیید نمیزند، تقیید نزدن، دلالت میکنه بر این که اراده عموم کرده. یه موقعی متکلم به شما میگه اکرم علمای شهر قم را، اکرم العلماء به مدینه قم المقدسه، یا اکرم العلماء السادات، علمای سادات رو اکرام کن. خب خودش قید زده، پس اینجا دیگه همه علما مراد نیست. اما اگر متکلم در مقام بیان بود، بقیه مقدمات حکمت هم فراهم بود، ملتفت بود، جناب متکلم فرمود اکرم العلماء. خب ما میدونیم علما به سه تا بیشتر، عالم میگن علما، اقل جمع سه تاست، به سه بیشتر میگن علما. خب میبینیم از اون ور قیدی نزد. خب ما این وجوب اکرام رو تا کجا باید ادامه بدیم؟ ما سه نفر رو اکرام کردیم، آیا کفایت میکنه یا نه؟ جناب مصنف معتقد همین که متکلم قید نمیاره، از این عدم تقیید فهمیده میشود که متکلم شمول رو اراده کرده. عرض کردیم کسی نگفته در اکرم العلماء شما سه تا عالم رو اقل جمع اکرام کنید کفایت میکنه. همه بر دلالت جمع محلا بعل در زبان عربی، بر شمول دلالت داشتنش رو همه معترفن، در کیفیت دلالتش اختلاف دارن. جناب مصنف میفرماید از این که متکلم نمیاد قید بزنه، نمیگه اکرم العلماء از سادات مثلا، میگه اکرم العلماء، همین قید نزدن دلیل بر اینی که به اصطلاح از قید نداشتنش ما این رو میفهمیم. ببینیم عبارت رو، و ظاهر و الاخیر، لأن عدم تقییدهی به مرتبت خاصت من الشمول و الاستیعاب یدل على عدم لحاظ مرتبت لهو دون مرتبه و هو یسابق العموم. میفرماید زیرا قید نزدن جمع، ضمیر تقییدهی به جمع برمیگرده، زیرا قید نزدن جمع به مرتبه خاصی از شمول و فراگیری دلالت میکند بر عدم لحاظ مرتبه ای لهو برای جمع دون مرتبه، ببخشید، دلالت میکند بر اینکه متکلم لحاظ نکرده مرتبه خاصی رو برای جمع، که این مرتبه رو لحاظ کرده باشه، اون مرتبه رو لحاظ نکرده باشه، چون چنین نیست، پس تمام مراتب رو لحاظ کرده. و هو یسابق العموم، و این مساویه با عموم هست. این عمومی که اینجا هست ظاهرا منظورشون عموم لغویه، روش می‌نویسید شمول. یعنی ایشون می‌فرماید این که متکلم مرتبه ای دون مرتبه ای را لحاظ نکرده باشد، ضمیر هو می‌خوره به عدم لحاظ مرتبت لهو دون مرتبه، لحاظ نکردن مرتبه ای دون مرتبه، این همان شمول است. یسابق العموم، عموم لغوی به معنای شموله، هم به مطلق هم گاهی عام میگن، یعنی عام لغوی، یعنی شمول، یعنی شامل. البته اگر ما این حرفو بزنیم یه ثمره ای داره، ثمرهش هم اینه که اگر ما با این بیان بریم دیگه جمع محلا باللام از دایره الفاظ مطلق، الفاظ عام عموم خارج میشه، میره تو دسته الفاظ مطلق. الا انه، الا این که شأن چنین است که به هازت تقریر ید خلو یا ضمیر انهو رو میشه به جمع محلا بلام زد. جمع محلا بلام با این بیان، با کدوم بیان؟ با این بیان که شمولش مستفاد از عدم تقیید باشد داخل میشود در مطلق، که مطلق بحثش در آینده در صفحات بعدی یعنی در فصل بعدی بحثش خواهد آمد در صفحه 101. ید خلوف المطلق المبخوص انحفی مایتی داخل در الفاظ مطلق میشه. منتها ما چرا تو بحث عموم مطرحش میکنیم؟ چون عرض کردیم مشغول اون رو جز الفاظ عموم میدونن. خب تا اینجا بحث ما پیرامون جمع محلا بلام بود. دوستان جمع مضاف هم همین دعوا، همین نظریات، همین وجوه و همین اقوال درش هست و جناب مصنف همین نظریه که در جمع محلا بلام رو انتخاب کردن در جمع مضاف هم همین نظریه رو دارن و به ما قلنا یعرف حال الجمع المضاف، با آنچه گفتیم معلوم می شود وضعیت جمع مضاف هم که دلالتش بر شمول قطعیه اتفاقیه، منتها در نحوش اختلافه. جناب مصنف فرمود فانه ظاهر فی الشمول بعین ما مر، اینم ظهور در شمول دارد دقیقا همون جوری که گذشت در جمع محلا به ال که دلالتش به بل اطلاق است. خب چند تا نکته اینجا میمونه دوستان که ذکر کنیم. عرض کردیم که یکی واژه یساوقو هست. یساوقو، بعضی از دوستان سوال میکنن یساوقو به چه معناست. این واژه رو دوستان انشاءالله شما در کتاب بدایت الحکمه در پایه هفتم به بعد خواهید دید که اونجا جناب مرحوم علامه رحمت الله علیه میفرماید الشیئیت و تساوق الوجود. بخوام خیلی با تسامح معنا کنیم میگیم یساوق یعنی یساوی، تساوق یا مساوقه به معنای مساوات، تساوق به معنای تساویه. خب این حالت خیلی عادیش. اما اگر بخواید فرق دقیقش رو بدونید دوستان، مساوقه یا تساوق اگر از باب تفاعل بگیم اخص از تساوی هست، یعنی هر تساوقی تساوی هست ولی هر تساوی تساوق نیست. مثل رابطه ای که انسان با حیوان داره، حیوان اعم از انسانه، عموم خصوص مطلق، تساوی هم اعم از تساوقه، یعنی تساوق یک نحوه تساوی دقیق تره. مستحضری در کتاب‌های منطقی میگن رابطه دوتا مفهوم کلی از لحاظ مصداق چهار تاست یا هیچ مصداق مشترکی ندارن میشن تباین، یا در تمام مصادیق مشترکن بهش میگن تساوی، و اون دو مورد دیگر رو هم که مستحضر هستید عموم خصوص مطلق و عموم خصوص منوج. وقتی ما دو تا مفهوم کلی داشته باشیم مفاهیم متفاوتن ولی تو مصادیق یکسانن، اینجا رو بهش میگن تساوی. اما تساوق چیه؟ تساوق اینه که دو تا مفهوم متفاوت نه تنها در مصادیق اتحاد داشته باشند، هرچی مصداق این هست مصداق اونم باشه، بلکه حیثیت صدقشون هم یکی باشد. پس ما سه تا چیز داریم، یکی مفهوم داریم، یکی مصداق داریم و یکی حیثیت صدق. در تساوی در هر دو مورد ما تفاوت مفهومی داریم، اما در تساوی فقط اتحاد مصداقی هست، ولی در تساوق علاوه بر اتحاد مصداقی حیثیت صدق اونها هم با هم یکسان هست. حالا یه مثال بزنیم برای جایی که تساوی باشد ولی و تساوق هم باشد، یه مثال بزنیم برای جایی که تساوی باشد ولی تساوق نباشد. اونجایی که تساوی باشد ولی تساوق نباشد مثل چی؟ یعنی اتحاد مصداقی هست ولی حیثیت صدق در مصادیق یکسان نیست. شما ببینید دو مفهوم کلی انسان و زاهک دو تا مفهوم جدان از حیث مفهوم متفاوتن، اما کل ما صدق علیه الانسان صدق علیه زاهک و کل ما صدق علیه زاهک صدق علیه الانسان. شما دست رو هر فرد زاهکی بذارید انسان هم هست، مصداق انسان هست. دست رو هر فردی از انسان بگذارید مصداق زاهک هم هست. اینا در مصادیق مشترکن. اما زاهک رو از اون جهتی که ما بهش میگیم زاهک، از همون جهت بهش نمیگیم انسان. انسان رو وقتی بهش میگیم انسان، از یه جهت بهش میگیم انسان، از جهتی دیگه بهش میگیم زاهک. وحدت جهت ندارن اینها. انسان رو به خاطر ذاتیاتش بهش میگیم انسان، اما زاهک رو به خاطر عرضیاتش بهش میگیم زاهک. پس الانسان و انسان و من جهتن، الانسان و زاهکن من جهتن اخرى، اینا وحدت جهت ندارن. بنابراین بین انسان و زاهک تساوی هست ولی تساوق نیست. اما بین شیئیت و وجود، شیء و وجود رابطه تساوی بلکه تساوق دارن. به همین خاطر مرحوم علامه در بدایه می فرماید از شیئیت و تساوق وجود، یعنی هر موجودی از همون حیث که موجود است از همان حیث شیء است، و هر شیئی از همان حیث که شیء است از همان حیث موجود است. یعنی ما به موجود میگیم موجود به خاطر اینکه وجود داره، به خاطر اینکه شیئه بهش میگیم موجود، و به شیء میگیم شیء به خاطر اینکه شیئیت دارد. شیئیت دارد یعنی وجود دارد. پس اینا از لحاظ حیثیت مثل همدیگه هستن. پس تساوق اخص از تساوی هست. حالا معلوم نیست جناب مصنف این ظرافت رو در عبارتشون مقصودی داشته باشن از این ظرافت. ما لحاظا به همون معنای تساوی اینجا معنا کردیم، ولی عرض کردیم که یک تفاوت دقیقی بین تساوی و تساوق هست. این یه نکته. نکته بعدی، ممکنه کسی سوال کنه بگه آقا ما بناست در علم اصول قواعدی رو بخونیم که در علم فقه به کار بیاد. حالا که شما فرمودید در جمع محلا و ال و در جمع مضاف همه دلالتش رو بر شمول قبول دارن، حالا این دلالت از باب عموم باشه یا از باب اطلاق باشه چه ثمره ای دارد؟ چه ثمره ای داره؟ ما بگیم جمع محلا و لام مطلق یا عامه، جمع مضاف مطلق یا عامه. حالا که دلالت بر شمول داره و شمولش رو همه قبول دارن و خب شامل تمام افراد میشه، دیگه چه ثمره ای داره؟ دوستان، این که یک لفظ عام، لفظ شاملی عام باشد یا مطلق ثمراتی دارد. یک ثمرش اینه که اگر لفظ عام باشد ما به صرف برخورد با این لفظ حکم به شمول میکنیم و فتوا میدیم، البته بعد از فحص از مخصص و اما اگر لفظ مطلق باشد افاده شمول در الفاظ مطلق به این سادگی ها نیست، نیاز به مقدمات حکمت داره، باید مقدمات حکمت موجود باشد تا ما حکم به شمول کنیم. پس دلالت بر شمول در الفاظ مطلق کار داره، باید مقدمات حکمت رو احراز کنیم. باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان است، باید احراز کنیم که سایر مقدمات حکمت که فعلا اونا رو مطرح نمی کنیم اینها باید موجود باشه. پس به این زودی ها ما نمیتونیم فتوا بدیم به عموم، به شمول حکم. این تفاوت اول. تفاوت دوم هم اینه که دوستان گاهی در باب تعارض دو تا عبارت داریم، یکی عام است یکی مطلق، رابطه اینها از حیث مصداق عام و خاص منوج میشه، یه ماده اشتراکی پیدا میکنن، در این ماده اشتراک این عام و این مطلق با هم درگیر میشن. در این که ما باید کدومی که از اینها رو مقدم کنیم، عام رو مقدم کنیم یا مطلق رو مقدم کنیم، بعضی ها معتقدند که در تعارض بین عام و مطلق عام مقدم است بر مطلق. چرا؟ چون دلالت آن بر شمول بالوضع دلالتش قوی تر است از دلالت مطلق بر شمول. مثلا فرض کنید اینو میتونید حاشیه کتابتون جایی بنویسید در این قسمت سفید صفحه، یک روایت یک دلیل میگوید اکرم العلماء. خب بنابراین فرض که ما العلماء رو عام بدونیم، یعنی واجب است اکرام تمام علماء، عام افرادی فردن فردن. از اون ور فرض کنید ما مفرد محلا به ال رو مطلق بدانیم، بگیم لا تکرم الفاسق، این هم به این معناست که هیچ فاسقی را اکرام نکن، یعنی اکرام تمام فاسقان حرام است. خب مستحضری رابطه عالم و فاسق عموم خصوص من وجهه، عموم خصوص من وجهه، ولی بعضی از علما فاسقن بعضی ها فاسق نیستن، از اون ور بعضی از فاسقها عالمن بعضی ها هم عالم نیستن. عالم و فاسق ماده اشتراکی دارن، ماده اشتراکشون عالم فاسق است. شما دست بذارید رو عالم فاسق، عالم فاسق طبق دلیل عام، دلیل عام میگه اکرم العلماء، عالم فاسق هم بالاخره عالمه، طبق دلیل اول، طبق دلیل عام عالم فاسق اکرامش واجبه. طبق دلیل مطلق فرمود لا تکرم الفساق، اونجا هم شمول داشت فاسق چه عالم باشد چه نباشد. طبق دلیل مطلق عالم فاسق اکرامش حرام است. پس طبق دلیل عام اکرام عالم فاسق واجبه، طبق دلیل مطلق اکرام عالم فاسق حرام است. خب بالاخره عالم فاسق حکمش چیه؟ حرمت اکرام یا وجوب اکرام؟ وجوب اکرام مال دلیل عام، حرمت اکرام مال دلیل مطلق. بعضی ها معتقدن در این تعارض ما باید عام رو مقدم کنیم، یعنی به عموم عام عمل کنیم و فتوا بدیم به وجوب اکرام عالم فاسق. چرا؟ چون عام دلالتش بر عموم قوی تره. چرا قوی تره؟ چون عام دلالتش بر عموم بالوضع است. این رو بعضی ها دارن، البته بعضی ها ممکنه این فرق رو قائل نباشن، ولی این فرق رو بعضی ها قبول دارن. نتیجهش این میشه که ما به عموم عام عمل میکنیم و اطلاق دلیل مطلق رو نمیپذیریم. پس در عالم فاسق فتوا طبق این مبنا این خواهد شد که اکرامش واجب است. خب این هم یک نکته در باب ثمره. خب ما بحث کردیم جمع مضاف را، مفرد مضاف هم دوستان بعضی از جاها بحث شده، بعضی ها معتقدن مفرد مضاف هم مفید عموم هست. مثل این که من به شما بگم ارحم فقیر بلدک، فقیر شهرت را، نگفتیم فقرا، اگه بگیم فقرای شهرت را اکرام کن، خب فقرای شهر جمع مضافه مفید عمومه که همه قبول دارن. مفرد مضاف رو دوستان بعضی ها فرمودن این هم مفید عموم هست. مثل این که بگیم فقیر شهرت را کمک کن، اگر بگیم ارحم فقیرن، فقیری را کمک کن، اضافه نشود. خب این نکره هست و عام بدلی هست و یک فقیر رو ما اکرام. اما ارحم فقیر بلدک یا اطعم فقیر بلدک یا اکرم فقیر بلدک مفرد مضاف رو بعضیا گفتن مفیده عمومه، یعنی تمام فقرای شهر رو اکرام و احترام کن. مرحوم محقق نراقی این نظریه رو قبول دارن، مرحوم صاحب فصول رو قبول داره، مرحوم علامه شعرانی هم در حاشیه و تعلیقی که بر کتاب شریف وافی دارن این رو البته مرحوم شعرانی قبول ندارن، در حاشیه وافی جلد 19 صفحه 124 ایشون قبول نداره. علی‌ای‌حال یه عده قبول دارن، که مفرد مضاف هم مفید عموم هست. جمع مضاف رو هم دوستان معرض کردیم مفید عموم هست. حالا شما برگردید به صفحه 86 در ذیل عام ازمانی، جناب مصنف مثالی زد، فرمود آیه شریفه ولا تنکحو ازواجهو من بعدهی ابدا. شما حق ندارید با ازواج پیغمبر بعد از پیغمبر ازدواج کنید. اونجا لفظ عامی که ما اونجا ذکر کردیم ابدا رو ذکر کردیم به عنوان لفظ دال بر عام افرادی. حالا میخوایم یه عام دیگه در این عبارت به شما معرفی کنیم، اونم واژه ازواجهو هست. ازواج جمع اضافه شده به ضمیر، یعنی ازواج نبی. خب پس ما دو تا عام اینجا داریم، یکی ازواجهو تمام زنان پیغمبر، یکی هم ابدا هیچگاه. پس جایز نیست ازدواج با هیچی که از زنان پیغمبر هیچ وقت. پس ما دوتا به اصطلاح اینجا عموم داریم. اینم مستحضر باشید در زبان فارسی ما الفاظ عموم رو وقتی میخوایم سور کلیه رو بگیم، اگه در جملات مثبت و موجبه بگیم از واژه همه تمام استفاده میکنیم، مثلا میگیم همه علما خوبند. اما اگر بخوایم در جملات منفی عموم رو بگیم دیگه از همه استفاده نمی کنیم، از هیچ استفاده می کنیم. هیچ سور سالبه کلیه هست، اما سور موجبه کلیه یا همه هست یا هر. میگیم هر عالمی فقیه هست، یا میگیم تمام علما فقیهن، همه علما فقیهن. پس در این آیه چون به اصطلاح میخواییم سلب کنیم این حق رو، میگیم با هیچی که از زنان پیغمبر در هیچ وقتی نمیشود ازدواج کرد. اینم یه مثال که در خود متن کتاب برای به اصطلاح جمع مضاف در متن ذکر شده باشد. خب ما عرض کردیم جمع محلا به ال سرش اختلاف بود که آیا حالا که شمول دارد شمولش افرادیه یا شمولش مجموعیه یا تفصیل داره. سه تا نظریه نفی کرد. در جمع مضاف هم دوستان منصوب به مشهور اینه که دلالتش بر عموم افرادی هست. به کتاب هدایت المسترشدین و رسائل مرحوم کلباسی اگر مراجعه کنید این نظریه به مشهور نسبت داده شده که جمع مضاف هم به اصطلاح دلالت بر عموم افرادی داره نه عموم مجموعی. دوستان اگر به قبس مراجعه کنید یکی دیگه از دوال بر عموم نکره در سیاق نفیه. نکره در سیاق نفی مفید عمومه که شما در کتاب های ادبی هم این عبارت رو خیلی میخوندید که نکره در سیاق نفی مفید عموم هست. صاحب فصول در قبس صفحه 88 این مسئله رو ایشون وارد شده. حالا این در مورد نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نهی هم همینطوره. خب یه نکته دیگه اونم این که حالا نکره در سیاق اثبات چطوره؟ این رو هم ما در تعلیق توضیح دادیم که نکره در سیاق اثبات آیا مفید عموم هست یا مفید عموم نیست. فقط برای اینکه دوستان یه عبارتی رو فراوان شما در کتاب‌های ادبی یا از لسان اساتید شنیدید اون هم به بحث ما مرتبطه، توضیح و تفصیلش رو ما در تعلیقه بر اساس به لطف خدا اون رو به صورت مفصل با آدرس ها و اقوال اونجا ذکر کردیم. اینی که جمله ای در کتاب های ادبی مشهوره، در کتاب های بلاغی خصوصا، در کتاب های فقهی هم فراوان بهش استناد میشه و به تعبیر مرحوم محقق رشدی در کتاب بدایع الافکار میفرماید کتاب های اصولی پر است از این قضیه. اون قضیه هم اینه که فراوان شنیدید میگن حذف المتعلق یدل علی العموم، یا حذف المتعلق یفید العموم. حذف المتعلق مفید عموم هست، یعنی اگر متعلقی حذف شد اگر قرینه ای در تعیین متعلق نباشد ما از اون عموم میفهمیم. آیا این حذف متعلق دلالت بر شمول دارد؟ آیا اصلا دلالت بر شمول دارد یا ندارد؟ خود اصل قضیه آیا ثابته یا نه؟ بعد آیا دلالتش بر شمول از باب عمومه یا از باب اطلاقه؟ دلالتش بر شمول از باب عمومه یا از باب اطلاق؟ اینها رو به تفصیل اصل بحث و نظریات رو در تعلیق ما ذکر کرده. خب دوستان بریم سراغ تطبیقات. تطبیق شماره یک، ان العقود فی قوله سبحانه و تعالی اوفو بالعقود آمون افرادی. عقود در آیه شریفه اوفو بالعقود عام افرادی است. بناء علی وضع الجمع المعرف باللام للعموم. این که عام هست چون ما جناب مصنف مستحضر نپذیرفت عام بودن العقود رو، میفرماید این که گفتیم عامه بنابر وضع جمع معرف باللام برای عموم، بنابر این که معتقد باشیم وضع شده برای عموم، روش بنویسید کما هو المشهور، که نظر مشهور هم همینه. حالا اگر عام بود اون هم عام افرادی، نتیجه چی میشه؟ فیش ملو یا یش ملو، هر دو درسته، هر دو ضبط صحیحه. فیش ملو یا یش ملو جمیع افراد العقد، پس تمام افراد عقد رو شامل میشود. خب یه نکته عرض کنیم دوستان، اولا واژه بناءن رو بناءن نخونید، بناءن صحیحه اگه به لغت مراجعه کنید. نکته بعدی، اگر خواستید جز اون نکاتی که سابقا عرض کردیم در یه صفحه خالی از کتابتون بنویسید، نکاتی که اگر در متن به دنبال این نکات باشید شما رو به چالش میکشه و بحث رو عمیق‌تر میتونید دنبال کنید. اگر در هر عبارتی در هر کتابی به واژه بناءً برخوردید، چند تا کار باید بکنید اگه میخواید بیش از سطح کتاب مطالعه داشته باشید و بحث مطالعاتتون رو عمیق‌تر کنید. اگر به واژه بناءً برخوردید چند تا کار میکنید؟ وقتی شما به واژه بناءً برمیخورید به این معناست که این بحث مبناییه. این بحث مبنایی یعنی چی؟ یعنی در این بحث اقوال و نظریات متعددی وجود داره، همه متفق القول نیستن. کار اولی که باید، سوال اولی که باید جواب بدید اینه که مبانی موجود در مسئله رو مشخص کنید. در این بحث چند مبنا وجود داره، یعنی چند تا نظر وجود داره. خب ما عرض کردیم در مسئله، الان در اینجا در مسئله عام جمع محلا باللام چهار تا مبنا وجود داره. سه تاش میگن وضع شده به سه طریق، یکی هم میگه نه وضع نشده، دلالتش بالاطلاق. خب پس سوال اول این که مبانی موجود در مسئله کدامند. سوال بعدی مبنای مشهور چیست؟ مبنای مشهور رو مشخص میکنید. سوال بعدی مبنای مذکور در متن کتاب مال کیه؟ آیا همون مشهور یا مبنای دیگری است؟ اینم یک سوال. پس مبانی کدامند؟ مبنای مشهور کدام است؟ مبنای ذکر شده در متن مال کیه؟ و سوال چهارم این که آیا این مبنایی که در متن ذکر شده و یه نتیجهی بر اون بار شده که ما اون نتیجه میگیم بنا، آیا این بنا با اون مبنا سازگاری داره یا نداره؟ ممکنه در متن بنا و مبنا ذکر شده باشه اما اون بنا بر این مبنا سوار نشود. اگر بتونید در تمام بحث‌ها اینجوری تحقیق کنید، انشالله به زودی زود شما کامپیوتر مبانی خواهید بود. در هر بحثی براتون دست بذارن بگن آقا این بحث چیه، تمام مبانی رو میتونید بریزید بیرون. یک سوال دیگری هم دوستان باید جواب بدید که میشه سوال پنجم احتمالا، اونم اینه که این اختلاف مبانی چه ثمره ای دارد؟ طبق هر مبنایی نتیجه چی میشه؟ این هم یک سوال. خب تطبیق دوم دوستان، تطبیق اول پیرامون این بود که جمع محلا باللام عام است و همه افراد رو شامل شد. تطبیق دوم برای بیان فرق بین عام افرادی و عام مجموعه. ما سابقا عرض کردیم عام افرادی به تعداد افراد تکلیف میاد عهده مکلف و به تعداد اونها اگر انجام نده معصیت انجام داده، اما در عام مجموعه یک اطاعت و یک معصیت. خب حالا اگر کسی اومد نذر کرد من زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف میشوم، برای خدا بر من واجب است که زیارت حضرت بروم، غسل زیارت انجام بدهم، نماز زیارت هم بخوانم. خب این نظر ایشون باید ببینیم، اگر به نحو عام مجموعی نظر کرده باشی، یعنی اینها ستاشون با هم اجزاء یک واجبند، بنابراین یا باید همه را انجام بده یا اگر همه را انجام نده هیچ انجام نداده. پس در این صورت ایشون اگر زیارت کرد، قصد زیارت هم انجام داد، نماز زیارت هم خوند، دو واجبش عمل کرد، چون تمام اجزاء عام مجموعی رو انجام داد. اما اگر اومد زیارت خوند و نماز زیارت هم قصد زیارت انجام نداد، اینجا ایشون تکلیفش عمل نکرد. اگر هر ستا رو انجام نده، یه گناه کرده و یه کفاره داره. اگه یکیش هم انجام نده، دوتش رو انجام بده، باز یه گناه کرده و یه کفاره داره. چرا؟ چون عام مجموعی هست. اما اگر عام افرادی باشد، به تعداد افراد واجب بر عهده ایشون هست و به تعداد اونها معصیت و به تبع کفاره. پس شما اگر زیارت، غسل و نماز رو به نحو عام افرادی نذر کنید، در حقیقت سه تا چیز نذر کردید. سه تا نذر جداگانه است، هر کدوم اطاعت و کفاره خاص خودشو داره. شما اگر هیچ کدوم رو انجام ندادید، سه تا کفاره باید بدید. اگر دو تا رو انجام دادید، یکی رو انجام ندادید، یک کفاره باید بدید. اگر یکی رو انجام دادید، دو تا رو انجام ندادید، اینجا دو تا کفاره باید بدید. دیگه بستگی داره که شما نظرتون به صورت عام مجموعی بوده یا عام افرادی. بنابراین خوب دقت کنید وقتی نظر میکنید، برای خودتون مشخص کنید. عام مجموعی باشه کار شما ساده تره، عام افرادی باشه گاهی کار شما مشکل میشه. مثل اون قضیهی که جلسه قبل نقل کردیم که کسی نظر کرده بود به نحو عام افرادی که هر شب نماز شب بخونه. ببینیم عبارت رو. لو تعلق النذر به زیاره و غسله ها و صلاته ها الا نحو العام المجموعی اصبح کل منها کل جزء للمرکب. اگر تعلق بگیرد نذر زیارت، نذر به زیارت و غسل و نماز زیارت به نحو عام مجموعی، هر جزئی از این سه تا ضمیر منها میخوره به این ثلاثه مذکوره. هر جزئی از این ستای ذکر شده میشن کل جزئی یک مرکب، یعنی واجب میشه یه واجب مرکب. سه تا جزء داره، زیارت، غسل و علیه. بنابراین که عام مجموعی باشد، منظور یعنی نذر شده عام مجموعی باشد، فلو ترکها جمیعا، اگر ها میخوره به ثلاثه مذکوره، اگر هر سه تاش چیزی که عرض کردیم رو همش رو ترک کند یا حتی یکیش رو ترک کند، حنسه به فتح اول و کسر ثانی، حنس نذر کرده، یعنی نذرش رو شکونده، نذرش رو شکونده، خلف نذر کرده، و وجبت علیه کفارتون واحده لا کفارات، یک کفاره برش واجب میشه نه چند تا کفاره. به خلاف مال و نظر عامن علی نحو العام الافرادی، به خلاف اون جایی که نظرش عام افرادی باشه، نتیجه چی میشه؟ در ادامهش میتونید بنویسید. اگر همه را ترک کرد سه کفاره، هر کدوم رو ترک کرد جداگانه کفاره جداگانه‌ای بر عهده‌اش هست. خب اینم از این تطبیق. اون حنسه رو هم که عرض کردیم در وزن فعله هست، این رو شما اگر به کتاب معجم و مقایس لغه مراجعه کنید، اونجا ایشون اینطوری به اصطلاح کلمه رو ضبط کرده و حنس نظر، و حنس نظر به معنای به معنای خلف نظر هست، یعنی انسان خلاف نظرش عمل کرد. دوستان تطبیق سوم در حقیقت میخواد به ما معرفی کند یک لفظ عام جدید. دقت کنید، ملاحظه میکنید قبس کتاب الاساس نکته جدید داره. تو تطبیقات هم مصنف لابلای تطبیقات نکات جدیدی رو میگنجونه که شما اگر دقت کنید این نکات جدید دستگیرتون خواهد شد. دوستان یه بحثی هست، آیا موصولات جزء الفاظ عموم هستند یا موصولات جزء الفاظ عموم نیستند؟ مثل من موصول، مای موصول، آیا الفاظ موصول جزء به اصطلاح ادوات عموم هستن یا نیستن. بعضی ها معتقدن موصولات جز الفاظ عموم هستن، مثل مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه متوفای 1205 قمری. خب اگر یک کسی اومد کسی رو به عنوان وکیل خودش وکیل در فروش قرار داد، موکل به وکیلش گفت بع بفروش ای کتبی، هر کدوم از کتاب ها مخواستی بفروش، بیع ای کتبی ممن شئت. مستحضر اولا عرض کردیم ایو برای عام بدلی هست، چون موکل از عام بدلی استفاده کرد وکیل باید یکی از کتاب ها رو بفروشه، حق فروش بیش از یک کتاب رو نداره، ولی چون عام بدلی است ایشون مختار هر کدوم از کتاب ها رو انتخاب کنه. این یه نکته. و مستحضرید الان تطبیق رو ببینید، واژه کتبی هم جمع مضاف، هم الان عرض کردیم جمع مضاف مفید عمومه، یعنی آقای وکیل حق داره یک کتاب بفروشه ولی بین کتاب ها مخیر است. حالا بین عده محدودی از کتاب ها مخیر است یا بین تمام کتاب های موکل مخیره، چون کتبی جمع مضاف مفید عموم هست یا مفید شموله، حالا یا بالاطلاق یا بالعموم، وکیل بین تمام افراد و تمام کتاب‌های موکل دایره انتخابش، تمام کتاب‌های موکل است، این از کتبی استفاده میشه. خب در ادامه موکل به وکیل میگه بیع ای کتبی ممن شئت. دوستان باع وقتی با من میاد به معنای فروختنه. موکل به وکیل میگه آقا یکی از کتاب‌های من، یکی از تمام کتاب‌های من را بفروش به هر کسی خواستی. خب سوال اینه که آیا وکیل میتواند کتاب را به خودش بفروشد یا حتما باید به غیر خودش بفروشه؟ مثل این که شما وکیل میشی ماشین کسی رو براش بفروشی، به شما گفته این ماشین رو بفروش، شما یهو میبینی که ماشین خیلی خوبه، چرا به دیگران بفروشم، بس خودم بردارم پولشو خودم میدم. آیا وکیل چون این حقی دارد یا ندارد؟ اینجا اگر دقت کنید ما در ممن، در مثال کتاب ممن شئته، به هر کس، این من موصوله. اگر ما من موصول رو جز الفاظ عموم بدانیم، این عبارت موکل دلالت میکنه که خریدار عمومیت دارد، هر کسی باشه، تمام افرادی که تقاضای خرید داشته باشن شما میتونی بهشون بفروشی. خب وقتی عموم داشته باشه خود وکیل رو هم شامل میشه. پس بنابر این که ما معتقد باشیم من موصولات از ادوات عموم هستن، وکیل هم حق دارد کتاب رو برای خودش بخرد. ببینیم تعبیر تطبیق رو. از سالس اذا قال الموکل لوکیلهی، هرگاه موکل به وکیلش بگوید بیع ای کتبی ممن شئت، بفروش، ترجمهش اینه بفروش یکی از تمام کتابهایم را به هر کسی که خواستی، فللوکیل ان یبیع واحدا من کتبه لا اکثر، وکیل حق دارد یکی از کتابهای موکل رو بفروشد نه بیشتر. چرا؟ به خاطر و ذالک لدلالت ایو التي للعام البدلی، به خاطر اینکه ایو برای عام بدلیه. ما در عام بدلی گفتیم یک فرد مراد است، از ایشون صغرا رو گفته کبرا رو نگفته، به خاطر دلالت عام به خاطر اینکه ایو عام بدلیه، این صغرا کبرا، در عام بدلی گفتیم یک فرد مراده، پس از ایو یک فرد اراده شده. خب این یه مطلب. مطلب بعدی، کما انه قد یقال، گاهی گفته می شود به جواز بیع الوکیل من نفسهی، وکیل میتونه به خودش بفروشه، یعنی خود وکیل کتاب رو برای خودش برداره پولشو حساب کنه، بناءً علی ان من الموصول من ادات العموم، بنابراین که من موصول از ادات عموم باشد، تشمل نفس الوکیل ایزن، تشمل این من موصوله، ضمیر در تشمل برمیگرده من موصوله، من موصوله شامل خود وکیل هم میشود. پس وکیل میتونه کتاب رو ولو وکیل برای فروشه ولی به خودش بفروشه. تشمل نفس الوکیل ایزن شامل خود وکیل هم میشود. حالا پاورقی کتاب ملاحظه کنید، آدرس داده به الفوائد الحائریه صفحه 189. الفوائد الحائریه کتاب مال مرحوم وحید بهبهانی هست. مرحوم وحید بهبهانی، اگر به عبارت مرحوم وحید متوفای 1250 هجری مراجعه کنید، ایشون بحثی از بحث وکالت اینها رو نداره. تنها مطلبی که ایشون به مرحوم وحید نسبت دادن اینه که مرحوم وحید معتقدن موصولات هم جزء ادوات عموم هستند. عبارت ایشون این هست، ایشون میفرماید لا نزاع بینهم فی عموم الجمع المحلا باللام کنکرت فی سیاق النفی و سائر الفاظ العموم. میفرماید نزاعی بین اصولین در این نیست که جمع محلا باللام مثل نکره در سیاق نفی مفید عموم است، بقیه الفاظ عموم هم همینطورن و سائر الفاظ العموم مثل و یا مثل کل و من موصول و ما موصوله و متا و مهما و امثال ذالک. پس جناب وحید بهبهانی موصولات رو جز الفاظ عموم میدونن. باز هم دوستان ملاحظه میکنید ما در این تطبیق با واژه بناءً مواجه هستیم، یعنی این بحث مبناییه. در این مسئله نظرات دیگری هم هست و شما طبق اون فرمولی که عرض کردم 5 تا کار باید انجام بدید اگر بخواید خیلی عمیق مسئله رو تحقیق کنید. 1. مبانی و نظریات و اقوال موجود در مسئله رو استخراج کنید از کتاب‌های دیگه اگر فرصت داشتید. 2. مبنای مشهور رو پیدا کنید. مبنای مشهور چیه؟ چون اون چیزی که حداقل شما باید کف ذهنتون باشه، مبانی مشهور رو حداقل مستحضر باشید. 3. مبنای ذکر شده در متن مال کیه؟ 4. مبانی که در مسئله وجود داره چه تأثیر داره، چه این اختلاف چه ثمره‌ای دارد. و 5. آیا بنایی که بر این مبنا سوار شده این صحیح است، یعنی از این مبنا این نتیجه رو میدهد یا این نتیجه رو نمیدهد. خب به لطف خدا این بحث هم به پایان رسید. تا در درس بعدی انشاءالله به لطف و فضل الهی برسیم به بحث مخصص و اقسام مخصص. والحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.